بسم الله الرحمن الرحیم. شیفتگان معارف اهل بیت علیهم السلام، سلام. آرزومندیم خداوند سبحان شما را در تمسک به قرآن و اطاعت همواره موفق و کامیاب بدارد. معرفت پویان گرامی، بحث ما درباره حدیث 21 از کتاب ارجمند 40 حدیث حضرت امام قدس سره الشریف بود. مضمون حدیث این بود که روزی عایشه همسر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله چون بسیاری عبادت آن حضرت را دید عرض کرد: ای رسول خدا، مگر خداوند در سوره مبارکه فتح وعده نکرده است که تمامی گناهان گذشته و آینده شما را ببخشاید؟ پس چرا اینقدر در مقام عبادت خداوند متعال خود را به زحمت می افکنید؟ آن حضرت در پاسخ فرمودند: آیا بنده شکرگزار حضرت حق نباشم؟ در دو برنامه پیشین به تفصیل گفتیم که منظور از ذنبی که در آیه شریفه یاد شده به پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله نسبت داده شده، گناه مصطلح نیست، چرا که منافی مقام عصمت آن بزرگوار است و از قول اندیشمندان و مفسران مسلمان 7 احتمال در معنای ذنب بیان کردیم که 7th احتمال توجیهی عرفانی بود که حضرت امام قدس سره الشریف آن را در کتاب شریف 40 حدیثشان بیان کرده بودند.
به چشم دل جانا جلوه‌های ما بینی، به چشم دل جانا جلوه‌های ما بینی، در حریم اهل دل جلوه خدا بینی، جلوه خدا بینی. راز آسمان ها را در نگاه ما خوانی، راز آسمان ها را در نگاه ما جبین ما بینی. گر به چشم دل جانا جلوه های ما بینی، گر به چشم دل جانا جلوه های ما بینی، در حریم اهل دل جلوه خدا بینی.
عزیزان شنونده، در برنامه امروز کارشناس محترم حجت الاسلام مهندسی واژه شکر را که در حدیث مورد بحث آمده است بررسی می‌کنند و آن را از نظر لغوی به معنای اظهار و آشکار کردن نعمت و قدردانی از منعم می‌دانند که آثار آن در زبان به صورت مدح و ثنا و در قلب به صورت خضوع و خشوع و در جوارح در قالب اطاعت از حضرت حق در کردار و کسب رضای او نمایان می کردن. ایشان آنگاه به بیان نظر حضرت امام قدس سره می پردازند که معانی گفته شده درباره واژه شکر را خالی از مسامحه نمی دانند و خود آن را به حالتی نفسانی تفسیر می کنند که از معرفت برمی خیزد و ثمره آن در اعمال انسان ظاهر می گردد. بنابراین شکر 3 رکن دارد: نخست معرفت منعم، دوم حالتی نفسانی که نوعی خضوع و خشوع است و از معرفت برمیخیزد، و سوم ثمره عملی این حالت که خود را در اعمال قلبی، زبانی و جوارحی نمایان می‌گرداند. مطلب دیگری که کارشناس محترم بیان می‌کنند آن است که نعمت‌ها دو گونه است: ظاهری و باطنی، که شکر هر یک نیز به تناسب نوع آن معین می گردد. ایشان در پایان نیز به طرح این نکته می پردازند که از دیدگاه توحید شهودی همه ی نعمت ها از خداست و انسان موحد کسی است که در همه ی حالات منعمی جز خداوند نبیند و همه خیرات و نعمتها را از جانب او بداند. با هم به سخنان کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام مهندسی گوش می سپاریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حدیثی که مورد بحث در جلسه گذشته واقع شد، 21 حدیثی که امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب شرح 40 حدیثشون عنوان فرمودند، در ارتباط با مسئله شکور بودن عبد و اینکه در مقابل نعمت‌های خدای متعال انسان باید حالت شکر و سپاس رو داشته باشه. شکر عبارت هست از قدردانی نعمت منعم، نعمتی که خدای متعال به انسان ارزانی بخشیده، انسان قدردان این نعمت باشه. آثار این قدردانی در قلب انسان به یک طور بروز میکنه، در زبان به طوری، در افعال و اعمال ظاهریه به گونه ای، در هر مرحله ای از مراحل ظاهر و باطن انسان به شکلی و به گونه ای آثار این قدردانی خودنمایی میکنه. در قلب انسان و در باطن آثار این قدردانی از نعمت پروردگار از قبیل خضوع و خشوع و محبت و ترس و امثال این حالت هاست. یعنی انسانی که توجه به این مطلب پیدا کند که این نعمت ها از خدای متعال هست و من باید قدردان و سپاسگزار این نعمت ها باشم، در قلب و باطن و دل این انسان حالت خضوع پیدا می شود، حالت خشوع پیدا می شود، عشق و محبت پیدا می شود، خوف و خشیت حاصل می شود و امثال این حالتهای قلبی. در زبان قدردانی از نعمتهای الهی، ثنا و مدح و حمد و اینها خواهد بود. آثار این قدردانی در جوارح و اعضا اطاعت و بکارگیری این اعضا هست در رضای خدای متعال. راغب اصفهانی در کتاب مفرداتش که لغات قرآن هست نقل میکند که شکر تصور نعمت و اظهار و آشکار کردن این نعمت هست. و ایشون نقل میکنه که گفته شده که شکر مقلوب و دگرگون شده لغت کشر به معنی کشف هست. ضد شکر کف هست که عبارت از نسیان و فراموشی و پوشش دادن به نعمت هست. دابه شکور، حیوان شکور، اونیست که به چاقی خودش و فربه شدن خودش داره اظهار نعمت صاحبش رو میکنه. بنابر این شکر عبارت هست از پر شدن از ذکر منعم. گفته شده که اصل شکر از عین شکرا، یعنی ممتلئ و پر شده. شکر عبارت از پر شدن از ذکر منعم هست. این شکر بر سه قسم هست. یکی شکر قلب که عبارت از تصور نعمت هست، و شکر به زبان که ثنای بر منعم هست، شکر به دیگر اعضا که به کارگیری این اعضا هست در راه سالم و صحیح و درست خودشون. عارف بزرگوار حاج عبدالله انصاری در منازل سائلین می‌فرماید شکر اسمی است برای معرفت نعمت، زیرا که آن طریق معرفت منعم است. در بیان مرحوم حاجه انصاری شکر رو ایشون اسم گرفته برای معرفت نعمت. یعنی وقتی که انسان به یک نعمت معرفت براش حاصل شد، خود این معرفت نعمت رو ایشون میفرماد اسمش شکر هست. چرا که معرفت نعمت، شناخت نعمت راهی میشود به شناخت منعم. شارح منازل سائرین ملا عبدالرزاق کاشانی ایشون میفرماد تصور نعمت از منعم و معرفت این که اون نعمت نعمت خدای متعال هست، این عین شکر. نقل میکنه که از حضرت داوود سلام الله علیه روایت شده که گفت که پروردگارا چگونه شکرت رو انجام بدم با اون که شکر نعمت دیگری است و شکر دیگری رو میخواد. خدای متعال بهش وحی فرمود که ای داوود، وقتی که این مطلب رو متوجه شدی و دانستی که هر نعمتی که به تو متوجه میشه از من هست، شکر من رو به جا آوردی. بنابراین در زبان این بزرگواران مسئله شکر و حقیقت شکر برمیگردد به خود معرفت، خود شناخت و تصور نعمت. امام رضوان الله تعالی علیه میفرماد که این تعریف ها از مسئله شکر خالی از مسامحه نیست، چرا که شکر عبارت از نفس معرفت در باطن که خود معرفت و خود شناخت و یا خود اظهار به زبان و یا عمل به جوارح نیست، بلکه شکر حالت نفسانیه است که اون حالت خودش اثر معرفت هست. یعنی این که ما خدا رو بشناسیم، منعم رو بشناسیم، این شناخت برای ما حاصل بشود و بدانیم که این نعمت از آن خدای متعال هست، حالتی در انسان ایجاد می شود که ثمره این حالت اعمال قلبیه و قالبیه، باطنیه و ظاهریه و امثال این هست. بنابراین در تعریف امام رضوان الله تعالی علیه، شکر عبارت از خود معرفت و شناخت نعمت و منعم و اظهارش نیست، بلکه شکر حالت نفسانیه ایست که اثر این حالت نفسانیه این است که یک سری رفتارها رو در باطن و ظاهر انسان به وجود میاره. کما این که بعضی ها در ارتباط با این مسئله اینجور تعبیر فرمودن که شکر مقابل نمودن نعمت هست به قول و فعل و نیت، و سر رکن رو برای شکر عنوان کردم. رکن اول شکر معرفت منعم هست و صفاتی که شایسته منعم هست، و معرفت نعمت و شناخت نعمت از حیث این که این نعمت هست، و این هم کامل نمیشه این معرفت مگر اینکه بداند که تمام نعمت‌های ظاهره و باطنه همه از حق متعال هست و منعم حقیقی و واقعی ذات اقدس الهی است، و واسطه ها هرچه که هستن مطیع و منقاد حکم او هستن و مسخر فرمان ذات اقدس الهی. برابر این رکن اول شکر مسئله شناخت و معرفت هست. معرفت منعم، معرفت خدای متعال، معرفت صفاتی که شایستگی به او هست، و معرفت نعمت و این که این نعمت از خدای متعال هست. این رکن دوم شکر حالتی است که ثمره این معرفت هست. یعنی وقتی این معرفت برای انسان حاصل شد، حالتی در پرتو این معرفت برای انسان حاصل می شود که اون عبارت از خضوع و تواضع و نشاط و سروری که نسبت به نعمت در این انسان حاصل می شود، از اون جهت که این رو هدیه الهی می دونه که این عنایتی است که منعم به من کرده، و علامتش این است که از دنیا و اون چی که در دنیا گیرش میاد خوشحال نمیشه مگر اون چیزی که موجب تقرب و نزدیکی او به خدای متعال بشود. چون اگر چیزی براش حاصل بشود که باعث بعد و دوری او از خدای متعال بشود، این که نعمت نیست، این نقمت هست، این عذابه. اون چیزی که انسان رو به خدای متعال نزدیک بکنه، این عنایت خدای متعال هست. بنابراین انسانی که هر چه سراغش میاد خوشحال میشه و توجه به این مطلب ندارد که آیا اینی که گیر من اومده و به دست من اومده، آیا این داره من رو به خدا نزدیک بکنه یا دور، این نمیتونه که انسان شاکری باشه. یعنی اون حالت شکر، اون حالتی که از معرفت و شناخت نعمت و منعم و اینها حاصل میشود برای انسان حاصل نشده. اگر حاصل شده بود که از هر چیزی که سراغش میاد خوشحال نمیشد. بنابراین رکن دوم شکر عبارت از اون حالتی است که ثمره شناخت و معرفت نعمت و منعم و امثال این هست. خضوع خشوع قلبی تواضع نشاط به این که این نعمت و این عنایت از ذات اقدس الهی نسبت به من شده. پیداست که اگر یه چیزی هست که اینو داره از خدا دور میکنه، اینو که نعمت نمیدونه. این علامتش هست، این نشانش هست که از همه چیز خوشحال نمیشه. از اون چیزها این نشاط و سرور بهش دست میدهد که او رو به خدای متعال نزدیک کنه، او رو به محبوبش نزدیک کنه. سوم عملی هست که ثمره این حالت هست. وقتی این حالت برای انسان پیش اومد، یک حالت نشاطی برای عملی که موجب نزدیکی او به خدا متعال است در قلبش حاصل میشه و اون عمل متعلق است به قلب و زبان و همه اعضا و جوارح. عمل قلبی عبارت از این است که قصد میکنه تعظیم و تحمید و تمجید منعم رو و تفکر و تدبر در کار او، در افعال او، در آثار لطف او و قصد این که خیر و احسان رو انجام بده بر همه بندگان خدا. این حالتی که عمل قلبیه، این عمل باطنیه. و اما از نظر زبانی، عمل زبان اظهار اون مقصودش هست به تحمید و تمجید و تسبیح و تحلیل و امر به معروف نهی از منکر و امثال این گونه مسائل. خب میبینی که مشمول نعمت الهی قرار گرفتی، میبینی که نعمت خدا متعال شامل حال شده و در مقابل اینها باید زبان به تسبیح پروردگار، به لا اله الا الله، به تکبیر حق و به تمجید حق باز بشود. اون چرا که مورد پسند خدا متعال است بهش امر میکند، اون چه ناپسند است نهی میکند و امثال این. و از نظر جواره این است که نعمت ظاهر و باطن رو در راه اطاعت و بندگی و عبودیت پروردگار به کار می‌گیرد. این نعمت‌های الهی رو در ظاهر و باطن مصرف و هزینه معصیت و مخالفت خدای متعال نمی‌کنه. چشم خدا برای چی بمونه؟ آیا خدای متعال نعمت چشم رو داد که ما در راه حرام مصرف کنیم؟ یا وجود الله، آیا این نگاهی که از یک انسانی که توجه به این مسائل ندارد، نگاه آلودهی که به ناموس مردم میکنه، آیا این واقعا توجه دارد که این نعمت نعمت الهی هست و داره استفاده درست میکنه، یا این که نه، از این نعمت داره سوء استفاده میکنه؟ این انسان شاکر نیست. نعمت چشم رو خدای متعال داد که در مخلوقات عالم انسان فکر بکنه، کتاب خدا رو بخونه، قرآن بخونه، علومی که از انبیا و اولیا رسیده اینها رو مطالعه بکنه. از چشمش برای کمال و تکامل روحی خودش استفاده کنه، نه اینکه وسیله تأمین مشتهیات و مقتضیات نفسانی خودش قرار بده. از زبان همینطور، از دست همینطور، از پا همینطور، از همه اعضا و جواره به همین ترتیب. بنابراین شکر دارای سه رکن می شود: یکی معرفت و شناخت خدای متعال، شناخت نعمت، شناخت این که این نعمت از خدای متعال هست. دوم حالتی است که ثمره این شناخت است. بعد از این شناخت حالتی در این انسان پیدا می شود که در قلب و دلش حالت خضوع و خشوع و نشاط به این که این نعمت و این لطف و عنایت از نایه خدای متعال به من شده است. و سوم این که ثمره این حالت، این سرور قلبی و این تواضع، این که قلب و زبان و اعضا و جوارح رو به کار میگیره. مطلب بعدی در ارتباط با مسئله شکر این است که شکر نعمت‌های ظاهر و باطنه حق متعال یکی از وظایف لازمه بندگی و عبودیت حق است. هر کسی به هر قدری که می‌تونه، به هر مقداری که برای مقدور و میسور هست، باید قیام به این وظیفه بکنه. گرچه باید توجه به این نکته داشته باشیم که از عهده شکر حق متعال هیچ مخلوقی نمیتونه بر بیاد. کدام موجودی است، کدام مخلوقی است که بتونه در مقابل این همه نعمتهای خدای متعال و نعمتهای بیپایانی که و انتعدو نعمت الله لا تحصوها، نعمتهایی که به شمارش در نمیاد، کی میتونه شکر این نعمتها رو به جا بیاره و حقیقت و حق شکر رو ادا کنه؟ قایت شکر و نهایت شکر رسیدن به این معرفت و شناخت است که ما عاجز از قیام به حق شکریم، اونطور که حق سپاسگزاری و قدردانی پروردگار عالم هست ما نمیتونیم انجام بدیم. کما که در ارتباط با بندگی این چنین هست که قایت بندگی و عبودیت این است که اظهار کنیم و برسیم به این نقطه که ما نمیتونیم به وظایف عبودیت و بندگی در پیشگاه خدای متعال قیام و اقدامی بکنیم، کما که رسول اکرم سلام الله علیه فرمود ما عبدناک حق عبادته. اون گونه ای که شایسته بندگی تو است و حق بندگی و عبودیت تو است شما نمیتونیم انجام بدیم. وقتی رسول اکرم سلام الله علیه با اون همه عظمت وجودی میفرماد ما نمیتونیم قیام به وظیفه بندگی خودمون بکنیم، تکلیف دیگران معلوم هست، چون کمال و نقص شکر تابع کمال و نقص معرفت منعم و عرفان نعمتهای او هست. هرچی که معرفت بیشتر شکر نسبت به اون نعمت هم بیشتر. وقتی رسول اکرم سلام الله علیه که در اوج شناخت و معرفت هست که هر معرفتی بالاتر از این دیگه امکان ندارد و هر چی که ممکن هست برای این ذات مقدس تحقق پیدا کرده، می‌فهمم ما نمیتونیم وظیفه بندگیمون رو انجام بدیم، وظیفه شکرمون رو انجام بدیم، وظیفه دیگران معلوم هست. خب گرچه ما انسان‌ها و هیچ موجودی نمیتونه اونطوری که شایسته و بایسته است شکر نعمت‌های خدای متعال رو انجام بده، اما آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. به قدر مقدور، به قدر میسور باید به وظیفه عبودیت و بندگی در ارتباط با مسئله قدردانی از نعمتهای الهی قیام کنیم، اما بدانیم که به نحو کمال مطلقش نمیتونیم انجام بدیم. هرچی که معرفت انسان بیشتر باشد، هرچی که شناخت انسان نسبت به خدای متعال، نسبت به نعمتهای او بیشتر باشد، تحقق شکر از ناحیه انسان برتر و بالاتر خواهد بود. اما تا مادامی که کدورت شرک و شک در قلب انسان هست، انسان نمیتونه به وظایف عبودیت و بندگی در ارتباط با قدردانی از نعمتهای خدای متعال قیام و اقدام بکنیم. تا نرسیم به این نقطه که لا مؤثر فی الوجود الا الله، هیچ عاملی در این عالم و در نظام هستی مؤثر نیست مگر خدای متعال، تا به این نقطه نرسیم برای غیر خدا میخوام تأثیر قائل باشیم، برای غیر خدا میخوام نقشی رو در این عالم قائل باشیم، و این یک رهزن بزرگی است. قلب و دل ما رو، فکر و عقل ما رو منصرف میکنه از منعم واقعی و نعمت دهنده واقعی. کسی که نظر به این اسباب داره و تأثیر موجودات رو مستقل میدونه و میخواد برای این موجودات هم یک اثری قائل باشد، یک اثر مستقلی قائل باشد، این در واقع کفران نسبت به نعمت خدای متعال کرده. بت‌هایی رو درست کرده که داره این بت‌ها رو تراشید و داره اینها رو عبادت میکنه. گاهی خودش رو میخواد مؤثر بدونه، اعمال به خود نسبت میده و میگه این نقش من بود، این تأثیر کار من بود، این تأثیر سخن من بود، این تأثیر حرکت من بود. و گاهی این تأثیر رو برای موجودات دیگه میخواد قائل بشه که بله این اثر فلان موجود بود، این اثر فلان شخص بود، اگه این طوری باشه و ما نسبت به این موجودات ظاهریه بخوام نسبت بدیم این تأثیرات و این اعمار رو و خدای متعال رو از تصرف آری بدونیم، یا نهایتاً به نحو شرک است که بله این مقدار از کار خدا انجام داد اما از این به بعدش نقش من بود، از این به بعدش نقش فلان بود، این نوزو بالله سر از این در میاره که تتمه از این کار مثل این که دست خدا بسته است، غلط عیدی همه نوعینو به مقاله دست خدا باز هست، لعنت بر این گفتاری که اینها میخواد دست خدا رو بسته ببینه، دست تصرف حق باز هست و تمام دائره تحقق در حقیقت از اوست و برای دیگری هیچ نقشی نیست، همه عالم ظهور قدرت و نعمت اوست، همه عالم ظهور رحمت واسعه اوست و هر چیزی رو در تحت پوشش قرار داده، تمام نعمت ها از اوست، برای کسی نعمتی نیست تا اینکه بخواد منعم باشه، تمام عالم هستی از خدای متعال هست، چه موجودی از خودش هستی دارد وجود دارد که ما بخوام فعل او رو به او نسبت بدیم و بگیم این نعمت از آن اوست، این عنایت از آن اوست. ما هیچ موجود مستقلی در نظام هستی نداریم جز ذات اقدس الهی و از اونجایی که ایجاد فرع بر وجود هست، اگر چیزی وجود ندارد، شیئیتی ندارد که فعلی ندارد، کاری ندارد، و اگر موجودیت دارد و اگر این موجودیت سر تا پا وابسته به دیگری هست و هیچ گونه استقلال از خود ندارد، چگونه در ایجاد و در خلق آفرینشش بخوام نسبت استقلال به او بدیم؟ موجودی که در هویت و هستی و تحققش وابسته به دیگری هست، نیاز به دیگری دارد، چگونه بگیم کاری از او صادر شده است مستقل نه؟ خود وجودش استقلال ندارد، چگونه ایجاد و کارش بخواد استقلال داشته باشد؟ چون به برهان عقلی تمام موجودات عالم خلقت ممکن الوجودند، یعنی هیچ گونه استقلال وجودی ندارند و در تمام هویت و حقیقت وجودی اینها تعلق به ذات واجب الوجود، ذات اقدس الهی هست، بنابراین در ایجاد افعالشون هم میتونه هیچ گونه استقلالی نداره. تمام این موجودات مجرای ظهور فعل حق هست، در واقع خدای متعال عمل میکنه. اینها نهایتا در یک دید ابتدایی بگیم وسایط ابزاره، هیچ نقش استقلالی نداره، گرچه به دید دیگری نفی وساطت اینا هم می شود که حالا وارد اون بحث نخواهیم شد، اما که اهل معرفت در مباحث عرفانی و در صحف عرفانی اشاره به این مطلب فرمودن. اما در بدایه امر و در نگاه اولیه بخوام نسبت به این معارف دنبال بکنیم، میگیم این موجودات وسائط هم، اینها ابزار هم. اما بدانیم که تصرف مستقیم از ذات اقدس الهی است، نامؤثرت وجود الله. اما چشمهای ما نابینای از این حقیقت هست، گوشهای ما کر از شنیدن این حقیقت هست، قلبهای ما محجوب هست. دیده میخواهم سبب سوراخ کن تا حجب را برکند از بیخ و بن. گاهی سبب سازی هایی که در این عالم می شود ما رو میخواد فریب بده، اسباب رو نگاه میکنیم، مسببات رو نگاه میکنیم، تأثیر این سبب رو در اون سبب نگاه میکنیم، مثل اینکه فراموش میکنیم که این نظام علت و معلولی و سبب و سببی به دست کی داره اداره میشه، مثلا کی به این سبب سببیت داره، کی این نظام رو در این پای استوار کرد. از غذا سرکنگلی صفرا فزود، روغن بادام خشکی می فزود، طبیب بالای سر مریض اومد روغن بادام می داد که باید علن قاعده مزاج رو لینت بده اما برعکس خوش می کنه. سرکنگبین که باید صفرا می‌برد و از بین می‌برد، افزایش می‌داد صفرای مریض رو، و این آقای طبیب متعهر شد. از سبب سازیش من سودائیم و سبب سوزیش سوپساییم. سبب سازی میکنه مثل اینکه من فراموش میکنم اون ید قدرت و ید اللهی که در این نظام هستی داره عمل میکنه. لحظه میشه برای من که فرانچی در فرانچی محصد، اما وقتی میبینم که این تأثیرات نابود رو در عکس داره جواب میده، مثل اینکه میخوام بگم هیچ چیز در هیچ چیز محصد نیست. بنابراین اگر چیزی در چیزی تأثیر دارد، بدانیم که مؤثر واقعی خداست. هم مجاری تأثیر هم نه مؤثرات واقعی. قلبهای ما محجوبه، دلهای ما محجوبه، و ما اون گونه که شایسته و بایسته است در نسبت به این حقائق نداریم، لذا برای موجودات تأثیر قائل. میگیم این موجود این اثر رو داره، اون موجود این اثر داره و امثال این گونه تعبیر. بنابراین مسئله شکر در واقع حق این شکر و حق این قدردانی از نعمت خدای متعال رو نمیتون بهش قیام بکنیم. در این اساس خدای متعال فرمود و قلیل من عباد شکور، کمتر بنده ای است که معرفت نعمت‌های حق متعال رو اون طوری که سزاوار هست داشته باشه، و لذا کمتر بنده‌ای هم هست که قیام به وظیفه شکر بکنه. البته رو باید توجه داشت که همینطوری که میزان معرفت و شناخت بندگان خدا مختلف و متفاوت هست، شکر اونها هم مختلف و متفاوت هست، مراتب شکر هم فرق میکنه. به جهت این که شکر ثنای نعمت‌هایی است که منعم به انسان مرحمت فرموده. خب اگر از قبیل نعمت‌های ظاهری باشه یک نحو شکر دارد، از قبیل نعمت‌های باطنی باشه شکر دیگری دارد، اگر از قبیل معارف و علوم باشد شکرش به نحو دیگری هست، اگر از قبیل تجلیات اسمایی باشد به نحو دیگری باید شکر کرد، اگر از قبیل تجلیات ذاتیه احدیه باشد به گونه دیگری باید شکر کرد. و چون هم جمیع مراتب نعمت ها برای کمی از بندگان جمع میشه و همه این نعمت ها سراغ همه نمیاد، قیام به وظیفه شکر به همه مراتب برای کمتر از بندگان تحقق پیدا میکنه. اضافه بود و قلیل من عباد شکور، اون خلص اولیاء الهی هستن که جامع همه این حضرات و مراتب هستن، حافظ همه این مراتب ظاهر باطن، و رضا شکر اونها هم به همه لسان ها، لسان ظاهر، لسان باطن، لسان سر، به همه مراتب انجام میگیرد. فرمود قلیل من عباد شکور. پس شکر و حقیقت شکر اونگونهی که شایسته و بایسته خدای متعال هست برای احدی منصور نیست، اما ما خودمون رو باید در این مسیر قدردانی و سپاسگزاری از نعمتهای بی نهایت ذات اقدس الهی قرار بدیم. ورز کردیم به اون مقداری که مقدور و میسورمون هست تلاش کنیم از این نعمتهای بیکران الهی سپاسگزاری کنیم، قدردانی کنیم، قلب و دل رو متوجه کنیم که این نعمتها از خدا متعال هست. زبان رو به حمد و ثنای الهی باز کنیم، الطاف الهی که شامل حالمون میشه به غیر خدا نسبت ندیم، راه رو گم نکنیم، سرنخ رو از دست ندیم، و بدانیم که در مقابل چه ذاتی باید تعظیم کنیم و از کی در واقع باید قدردانی و سپاسگزاری کنیم. گرچه از اسباب هم باید تشکر کرد، من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. اگر نعمتی رو خدای متعال از طریق یک فردی انسانی به ما عنایت می‌فرماد، ما از اون انسان باید تشکر کنیم، اما بدانیم که این انسان مؤثر واقعی نیست، در واقع داریم از خدا سپاسگزاری میکنیم و این انسان مجرایی بوده برای اینکه این فیض الهی و این نعمت الهی متوجه ما بشه. امیدواریم انشاءالله توفیق فهم و درک و معرفت نسبت به منعم حقیقی خدای متعال برای ما حاصل بشود، نعمتهای الهی رو درک کنیم و توفیق قدردانی و سپاسگزاری در مراحل مختلف قلب، زبان و اعضا و جوارح رو پیدا کنیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا فتاح یا کریم یا وهاب یا علیم یا رب
گرامی. این بود 71 قسمت از سلسله مباحث حجت الاسلام مهندسی که به شرح و تفسیر حدیث 21 از کتاب ارجمند 40 حدیث حضرت امام قدس سره اختصاص داشت و در آن معنای شکر و مراتب آن مورد بحث قرار گرفت. به پایان برنامه امروز حدیث یار رسیدیم. با طلب کامیابی و سرفرازی از خداوند برای شما نیکسیرتان گرامی، تا برنامه دیگر به خداوند سبحان می سپاریم.
سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، و رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، و رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، و رهد از هر دو جهان بی حد و این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و انداز شود این سخن تاز.